الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یه موقعی حالا رجب عدم تعریف قرآن کار کردیم و فیشای زیادی هم نوشتیم، و حالا فقط میخوام به شما یه مختصرن چیزی عرض کنم، الا این بحث خیلی مفصله. یکی از کتابایی که به نظر بنده 40-50 صفحه رجب عدم تعریف بحث کرده جناب آقای استادی که بهتون گفت، این حتما مطالعه حد دقیقا 45 سفر مطالعه کن، خیلی جالب. یکم قرآن در قرآن آیت الله جوادی، تفسیر موضوعی قرآن کریم جلد 1، اینجا هم بحث نسبتا مبسوطی راجع به عدم تحریف قرآن داره. صفحه 315 فصل دوم تحت عنوان بخش چهارم جاودانگی قرآن چند فصل داره، یکی خاتمیت و کمال قرآن، فصل دوم عصمت و عدم تحریف قرآن، بحث مفصلی داره. این یک، این کتاب نزاهت قرآن از تحریف آیت الله جوادی، مفصل فقط راجع به همین مسئله نزاهت قرآن از تحریف. این کتاب قرآن شناسی آیت الله مصباح معارف قرآن ششم، اینجا هم بحث نسبتا مفصلی راجع به عدم تحریف قرآن. فصل چهارم صفحه 191 مسئولیت قرآن از تحریف. یک کتابی هم داره ایشون، باز راهنماشناسی قطوره، راجع به همین راهنماشناسی و پیامبران ایناست، اونجا هم یه بحث مفصلی داره. مفصل تر از همه مرحوم آیت الله علامه سید مرتضی عسکریه که ایشون می‌فرمایند ما یه بحثی در همین کتابایی داریم، مرعشیه مدرسه اهل بیت می‌شین که عربی هست و ترجمه هم شده، و میگه ما یه بحثی راجع به عدم تحریف اونجا کردیم، خیال کردیم کافیه. بعد که انقلاب شدیم از سراسر دنیا برای اینکه قرآن رو زیر سوال ببرن، خلاصه خیلی سمپاشی دارن میکنند و دارن قرآن شبیه به تورات انجیل میکنن که تحریف شده، پس این هم تحریف شده. در صورتی که اونها کتاب بعدی میومد، پیغمبر بعدی میومد و مسئولیت میداد دیگه، ولی اون کتاب هم تحریف شد، کتاب دیگه میومد. ولی بعد از قرآن دیگه کتابی نیست که بیاد این کتاب رو مثلا از تحریف حفظ کنه، خودش محفوظه. انا نحن نزل نزدیک و انا لولو. وقت ایشون آقای استادی هم همین، اونی که عمده موجب شده که این بحث ایشون بنویسه، همین کتاب فصل الخطاب حسین نوری رضوان الله علیه نوشته فی تحریف الکتاب، ولی خودش پشیمون شده، میگه کاش می نوشتن فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب. حالا اینجا هم ایشون اینجا خیلی مفصل بحث کرده، اونی که از همه مفصل تمام این روایات آقای حامد حسین نوری که یه عالم روایت بهش آورده اینا رو بحث کرده، همین جناب آقای مرتضی عسکریه. سه جلد نوشته القرآن الکریم و روایات المدرستین، هم مدرسه اهل بیت هم مدرسه اهل سنت. کتاب اولش بحوث تمهیدیه است، بحثای مقدماتیه. جلد دوم کتابش و القرآن الكریم و روایات و مدرسه الخلفا، این جلد این قطوری، و جلد سوم القرآن الكریم مناقشه ما زعمه الاستاد احسان الهی زهیر الف حدیث شیعی فی تعریف القرآن و بیان ضعیف مدعاه و بطلان همه این رو ایشون اثبات کرده مفصلتر از همه. آقای استادی هم میفهمم منم میخواستم همچه کاری بکنم، یکی یکی روایاتی که آقای آمیز حسین نقل کرده بررسی کنم. وقتی دیدم ایشون این کاری کرده من یاد داشته هم داشتم دیگه کار نکردم، ولی برای اینکه اون یاد داشتم کار جالبی کرده بودم حفظ بشه، لذا اینا رو در اینجا آورده. ایشون 46 صفحه بحث کرده و اصلاحی خوبی هم کرده. ما میره خلاصه نوشتیم اینه همه رو، همین چند کتاب، البته کتاب آقای عسکری خلاصه نکرد، این بقیه شو دیگه. قرآن در اسلام هم این بحث رو مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده، اونجا تو المیزان مطرح کرده، جای فراوانی خلاصه این بحث مطرح شده و از ضروریات هم از که تحریف نشده، و الا اگه امکان تحریف بره اصلا الان ما سندی برای نوبت آقا رسول الله نداریم. به قول علامه طباطبایی علی الاسلام السلام، هر دو دست بزنیم احتمال تحریف. لذا پروردگار متعال این سند جاودانه و این معجزه جاوید رو این خودش قول داده. گفتیم چند تا تأکید هم کرده، ماما هم فرموده، نفرموده من، یعنی با تمام وجود خلاصه همه عوالم امکان رو ما برای تأیید قرآن و مسئولیت قرآن به کار بودیم. انا نحن نزلنا از ذکره و انا له لحافظون، تأکیدات فراوان، اصلا نیاز به تأکید نداشت. حالا اینجا ما یه مختصری دیگه این بحث هم تمومش میکنیم، شما خواستید خودتون دیگه مراجعه کنید، خواستیم معرفی بکنید. خلاص هم که می نویسید آقا رمز و ممز و اینا اصلا ننویسید. ما این کاری که از این آقای رمز نوشتیم، رمز کار اشتباهی، درست حسابی بنویسید، فکر نکنید اسراف میشه، وقتمون گرفته میشه، بیشتر وقت گرفته میشه، خیلی منظم و مرتب و گویا خلاصه بنویسید، درست حسابی هم بنویسید، ریز ننویسید. مثلا ما اینجا چیزایی نمیشه، مثلا قرآن در اسلام، خب اینجا گاهی نوشتیم ولی گاهی میشه قنون، مثلا فرض کن که میم قرآن اول و آخرش رو نوشتیم، قرآن خودم نوشه گذاری چیه بعد دقت کردیم و بررسی کردیم فهمیدیم قرآن در اسلام، این کار اشتباهی. پس اون علوم مدرسی همه رو رمزی کتاب رو نوشته، در همه ساعت باید مراجعه کنی این رمز چیه اون رمزی، با درست حسابی بینید. خب دیگه اون به ذهن شریفشون این مقدار رسیده دیگه، روز به روز کامل تر میشین دیگه. فیش میخواد مرده مثلا فیشای درست حسابی، شماره گذاریاتون همه چیزو، این هم یه تجربه که تجربیاتش از تلاس که خیلی مهمه خدمت شما عرض کردیم. کار که آدم این آقای محمدی دهشهری و متخصص این کار فیش مرده، این چه کاره؟ اون کار به قول بعضی ممکنه علامه طباطبایی این کار نتونه بکنه، علامه طباطبایی کار دیگه میکنه، آقای دهشهری هم کار دیگه اش خوبه. حالا ما یه مروری فقط اینجا مختصرا گاهگاهی بعض از مسائل همین کتاب آشنایی با تفاصیل که به زمینه مسئله عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنی داره اینجا به خود امروز مطرح میکنیم. ایشون میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، عدم تحریف قرآن، ما هر جا میگیم تحریف قرآن نگیم تحریف قرآن، میگیم عدم تحریف قرآن، عدم رو اضافه کنیم که مشکل پیدا نشه. میفهمن از حدود 30 سال پیش به فکر بودم که با بررسی روایات نقل شده در کتاب فصلاقی کار مشکل کرده جناب، با این همه کارهای خوبی که مرحوم آمیز حسین نوری که استاد عاشق عباس هم بوده و خیلی مرد بزرگواری هم بوده، خیلی خدمت کردی، یه اشتباه هم کردی که اشتباه بزرگی هم، شما مواظب باشید. خلاصه ما باید مواظب باشیم که از این اشتباه بزرگ مرتکب نشی. خیلی اشتباه خودشم پشیمون شده و همه نجف هم برای علیهش قیام کرده. مرحوم میرزای شیرازی که ایشون خیلی ارادت بهش داشته و همه، یه نفر یه طلبه جوانی رو تو قبرستونی رفت دیدم در ادعای تعریف قرآن میکنه، آقا میرزای شیرازی هم گفته. من خدا آخرم از طلبگی رفت شنیدیم بیرون و بس اینجوری انقدر استادای ناجور هستن که اینه رو گمراه میکنن.
یعنی پشیمون شده از حرفش اینکه چرا حسین رو مطرح کرد.
کی؟ آمین حسین رو ایشون خیلی پشیمون شده. بایتون میخونم اینجا پشیمونیشو. از حدود 30 سال پیش به فکر بودم، آقای استادی میفهم، که با بررسی روایات نقل شده در کتاب فصل الخطاب حاجی نوری به گونه روشن ثابت کنم نتیجه ای که او از نقل روایات درباره قرآن کریم در فصل الخطاب گرفته از این روایات استنتاج نمی شود و اگر خود اون مرحوم دقت لازم را مبذول می داشت و فقط به تتبع کثرت عددی روایات دلخوش نمی کرد، دوچار این اشتباه فاحش نمیشون. اشتباه بزرگ. در این باره یادداشت‌هایی فراهم کرده بودم ولی موفق به تکمیل اونها نشد. هر واقعی استادی در طول این سالها کتاب‌های فراوانی در این زمینه نگاشته شد، عدم تعریف، که متکفل جوانب مختلف این بحث بود اما نه به طور کامل. از این رو باز از انجام دادن فکر خود منصرف نشده بودم تا اینکه در سال گذشته جلد سوم کتاب بسیار ارزنده القرآن الکریم و روایات المدرسه نمی آقای اصل متعسکری گفت، علامه طباطبایی هم معجزه از آقای عسکری در کار خودش، کار تتبعی و تحقیقی و اینا کار خیلی جالبی. تألیف علامه بزرگوار آیت الله سید مرتضی عسکری منتشر شد. با انتشار این کتاب از تصمیم قبلی خود منصرف شدم. کار کرده بود دیگه. واسه روایت یکی که بررسی کنیم میشنم یکی که بررسی کرد. اما برای اینکه زحمات و یادداشت‌هایم هدر نروند به تدوین این مقاله برداختم که امیدوارم برای خوانندگان گرامی سودمند افتد به من نهی بکرم. 1. غالب دانشمندانی که کتاب فصل الخطاب را دیدند گفتند که این تألیف نه فقط سودمند نیست بلکه زیانبار است و مؤلف اون از این که با این اثر بهانه‌ای به دست دشمنان اسلام و تشیع می‌دهد غافل بوده. آدم باید فکر حمیده شو کتابی که می نویسه چه نتائجی ده، چه بازخوردهایی ده. گواه این غفلت این که خود ایشان هنگامی که مورد اعتراض قرار گرفت گفته است اخطأت فی تسمیت الکتاب به فصل الخطاب فی تحریف الکتاب لعنی اثبت فیه ان کتاب الاسلام القرآن الشریف الموجود و بین دفتین در نامگذاری این کتاب به فصل الخطاب فی تحریف الکتاب اشتباه کردن و سزاوار بود نام اون را فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب بنویسن. زمان هرچی میگم من نمیم فرق قرآن، من میگم عدم تحریف، هرچی اسمی برم عدم تحریف قرآن،
چون اصل عدم تحریف.
نه اصل کار با اصل ندیم، اصل و فعل و همه چیز عدم تعریف. نه تعریف که بگی اصلا تعریف نشده که آقای، بس در عدم تعریف ما ثابت کنیم تعریف نشده، نه اینکه ثابت کنیم تعریف شده. نه حضوره گفتم بارها علامه طباطبایی با علل اسلام از سلام اگه احتمال تعریف بده اسلام خبری نبود که. الان هم دنیا اگه بتونه همین رو اثبات کنه دیگه نیازی به جنگ و موشک و این حرفانی هستن یادش راحت میشه. نمیتونه. خدا خیر بدیم علما ببینیم من چند کتاب داده بودم کتاب داشتم که قدرت همون جمع کردنش هم نداشتم برای شما بیه. زیرا در این کتاب اثبات نمودم که کتاب اسلام یعنی همین قرآنی که اکنون در جهان منتشر است با همه سوره ها و آیات و جملاتش وحی الهی است و هیچ گونه تغییر، تبدیل، زیاده و نقصان از روزگاری که گردآوری شده تا زمان ما بر اون عارض نشده. دیگه اشتباهیشون داریم که از زمانی که گردآوری شده، اینه قبلش مثلا یک کارایی کرده، قبل از که عثمان گردآوری کرد، اینم اشتباهیه که میگه از زمانی که، حالا ایشو خدا آقای استادی همینو تذکر میده، نه از زمان نه قبل از اون زمان هیچ گونه تعریفی نشد، نه اینکه اونی که عثمان جمع کرده تا حالا تعریف نشده، بلکه کل قرآن، خود قرآن، کار به عثمان ما نداریم، خود قرآن هیچ گونه تعریفی درش نشد و همون قرآن گردآوری شده به همون صورت به دست ما رسیده و هیچ یک از دانشمندان شیعه خودش هم میگه در این مسئله شک نکرده. سپس با اشاره به سوء استفاده که از کتاب فصل الخطاب شده و یا زمینه اون فراهم شده افزوده. سوء استفاده که خیلی شده دیگه. آیا با این بحث انصاف است که قرآن با تورات انجیل تعریف شده؟ حرفشون اینه دیگه که قالب تعریف میشن دیگه، میگه مثل قرآن تورات انجیل، اون تعریف شده اینم تعریف شده. یعنی همونجوری که مسیحیتی سندی نداره، یهودیتی چی نداره، شما چی؟ همون علی الاسلام و السلام. آیا با این وصف انصاف است که قرآن با تورات انجیل تعریف شده قیاس شود؟ البته چون با صراحت مقصود خود را در کتاب نگفتم، خود آقای آمیرحسین رو میگه، بلکه از روی غفلت به خلاف مقصود خود در برخی موارد تصریح کردم، به خلاف مقصود خود تصریح کردم، هدف عتاب و ملامت واقع شدم. مقصود من از تألیف این کتاب این بوده، بچه این کتاب نویسی شما، که بیان کنم تعدادی از روایات و قرائن این احتمال را مطرح می سازد که علاوه بر قرآن موجود که به هیچ نفع زمان گردآوری اون تا کنون در اون دخل و تصرف نشده، برخی آیات دیگر بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده که در هنگام گردآوری قرآن، میخواد بگه قبل از عثمان این کار شده، یعنی قرآنی که نازل شده ثابت نمون، تحریف شده، نوشته و بزرگ میشه. برخی از جملات و کلمات برخی از آیات را در این مجموعه نیاورده و داوری درباره صحت این احتمال و عدم صحت اون به عهده خواننده است. خواننده چی میفهمی؟ شما که بزرگترین محدثی راهنمایی کنه، همینجوری بنویسی روایت و خواننده چی میخواد قضاوت کنه؟ شمایی که این همه تحقیقات و تتبعات فراوان داشتی مبتلا به این اشتباه شدی دیگه. اون بنده خدایی که میخواد این که کتاب واقعا مطالعه کنه چی میخواد قضاوت کنه؟ اگر خواننده به این نتیجه رسید که این روایات و قرائن چنین احتمال رو اثبات نمی کنن، نپذیرد، و اگر به نتیجه اثبات رسید بپذیرد، و پذیرش و عدم پذیرش این احتمال و محتمل مشکلی ایجاد نمی، هزاران مشکل ایجاد، و هیچ حکم شرعی برای مترتب نیست. اصلا اصل شرع رو شما با این احتمال تحریف از این بود. اینجا پاورقی نوشتن که رجوع کنید به مقدمه چاپ به گراوری مستدرک المسائل صفحه یا و از ذریعه علامه تهرانی جلد 4 صفحه 243 و جلد 16 صفحه 231 و جلد 18 صفحه 9 و جلد 24 صفحه 278 و جلد 10 صفحه 200. خیلی کارهای پرزحمتی ها، خدا خیلیش بده. آقای استادی هم از همون اولی که من دیدم کفایه میخوند دنبال این کارها بود، کتاب ها رو جمع میکرد، کتاب ها خیلی خطی و گرون قیمت و اینا رو پیدا میکرد و تازه شروع کرده بود به کاری که الحمدلله به اینجا رسید. از این گفتار که علامه تهرانی در مقدمه مستدرک الوسائل چاپ اسلامی از مؤلف فصل الخطاب نقل کرده، اینی که نقل کردی مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی صاحب ازدریه، برمی آید که او فقط میخواسته این احتمال رو تقویت کنه که هنگام گردآوری قرآن به صورت این مجموعه که در اختیار ماست برخی آیات یا قسمتی از برخی آیات نیامد و مثلا آیه شریفه سوره مائده بلغ ما انزل الیک فی علیه، فقط فی علیه رو مخواسته خالدهش اثبات کنه، فی علیه نمیخواد که از حرم الشمسه که این فی علیه نه، لازم اونجا باشه که فی علیه، که چند هزار نفر بودن در عقدی همه فی علیه نشنیدن دیگه، فهمیدن فی علیه تو قرآن نی، ولی اگه قرآن بود که اصلا تعریف میکنن قرآن دیگه، اگه نام مبارک امیر المومنین بود کل قرآن تعریف میشون، اصلا سند نبوت هم بین لزومی نداد، اینقدر مسئله روشن بود که همه همین حالش هم به نظرم خیلی هم میدونن که خلصه حق و علیست، الحق و معلی یدور و معهو حیث و مد. این استدلالاتی هم کردن علمای ما مثل القدیر و ابقات و اینا همه در کتاب خودشون، در کتاب خودمون برای اینا استدلال نکرد، منتها اینا انقدر بی‌سوادن بعضیاشون. مثلا من یه جایی درس میگفتم همین مسئله امامت به منده واگذار کرده بودن، مسئله قضایی 15 تا اهل سنت بودن، ما نمیدونستیم که ما به حسابی گشتیم پشتش ولایت رو فوش نهدیم، اما لعن هم نکردیم، یه اشتباه هم کردیم از یلوه هم گفتیم این هم اشتباه کردیم. هر جا مرحوم آقای عسکری هم از یلوه هم میگردن انها توی همین کتاب هایی که نوشته، اما اون جای دیگه است. اینجا که مثلا 780 شیعه هست به 15 هم مثلا فرض کن اهل سنت جا نداشت، ما اون اشتباهی ما بکنیم مثلا به حساب این که اینا رو گفتن آقا سنی هم اینجا هستن مرا، خب خیلی تون ولایت رو مطرح کرد، تون نه فوش ندادم و لعن هم نکردم، ولی مثلا ولایت خلاصه اسلامی مطرح کردیم با عدل که یه عالم هم کتاب مطالعه کردیم، ولی یه رضی الله هم گفتیم باید استفاده کنیم یه چی رو گفتیم، برای خدا گفتیم ما، برای اینکه اختلاف و وحدت دو مثلا این در 15 تا جهازشو کنیم، اما نباید مثل که بودیم بگیم ما. حالا آقای عسکری فرمودن تو کتابشون و اینا برای اینکه احترام به اونا بذارن اون جای دیگه، به خود آقای عسکری من به خودش قرار اعتراضات شدیدی کردن، منظورم این که خلصه اون مثلا یعنی همین اهل سنت گفتن آقا اینجا مثلا آقای علامه عسکری چی علامه امینی دروغ میگه، پنج صفحه اون برتره، پنج صفحه این برتره، اون که دروغ چاپ هم فرق میکنه، حالا پنج صفحه اون برتره زحمت بکش لطفا شما ببینید چقدر بی سواد هم، استاداشون بی سواد هم، چه برسید دیگه خیلی هاشون بی سواد هم دیگه، سواد نواد کم دارن آدم های مولا، مولاشون هم مثل زمچی مونه آقایش فقر رازی که چقدر اشتباهات
برد مثل عربابشون دیگه،
عربابشون که نیستید زولا علیون لحلکه یه دفعه نه دو دفعه نه، نه تنها عمر گفته باشه لولا علیون، نیست که اونای دیگه هم گفتن، این را همه را خواستید مستندش تو کتاب القدیر است، جلد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 فکر میکنم که همین رو مستند علامه امینی آورده، هم مثل علامه امینی با بحث کنی بهتره، محترمانه و سنی هم خیلی تقریز دارن به کتاب هایشون، خیلی خوششون هم و خیلی هم طالب حقیقت هم خوشم بشه، خیلی هم تقیه میکنن، حالا هم شاید فلسطینی ها همه شون دقیقه دارن میکنن، ولی فهمیدن که حق با علیست. مثلا آیه شریفه سوره مائده بلغ ما انزل الیک فی علیین بوده و فی علیین هنگام گردآوری آیات افتاده است و یا به عبارت دیگه عمدن اون را نیاورد، نیازی به فی علیه نداره که اصلا کل قرآن فی علیه. بهترین مصداق مؤمنین، بهترین مصداق آیات قرآن مولا امیرالمومنین 14 ماست. هیچ کی شک نمیکنه یه ذره انصاف داشته باشه میفهم. روشن است که محتوای فصل الخطاب غیر از آن است که مؤلف اون گفته. این حرفایی که اینجا زده که هرکی، یعنی مقصود او با محتوای کتابش بسیار متفاوت است. مقصود شما این بوده، اما کتاب چیز دیگه میگه، محتوای چیز دیگه میگه، و این خود اشتباه بزرگی است. و از قدیم گفتن اشتباه بزرگان احیانا از بزرگترین اشتباهات است.
کوههای بلند دره‌های عمیقی دارند.
و از طرفی هم همون مطلبی که مقصود ایشان بوده نیز مورد قبول اندیشمندان و محققان اسلامی نیست، بلکه آنان معتقدند که مثلا آیه یاد شده بلغ ما انزل الیک سوره مائده حتما به همین صورتی که الان در قرآن نازل شده و فی علیه نداشته. بابا صد هزار و چند هزار نفر اونجا بودن دیدن که فی علیه، دیگه نیاز نداره که فی علیه. آقا همونی دستش بلند کرده آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که از این روشن‌تر فی علیه نیاز به این نداره که اینجا تو قرآن بیاد فی علیه. که هر کی یه ذره انصاف داشته باشه هم یه حق با علیست، یه ذره، زیادم نه، یه ذره، یه ذره حق داشته باشه ها، دوتا کتاب درسته مطالعه کنه، دوتا هم نه، یکی درسته مطالعه کنه میبنه حق با علیست. این همه برای اینکه خلصه راه رو گم کنه، این همه حرف رو زده برای که حکومت کن. چند روزه ای دونه چند روزه هم حکومت کردی جناب ابو بکر، چند روزه حکومت کرد؟ دو سال و چقدر؟ آقای عمر چقدر؟ ده سال و جناب عثمان چی؟ کیچی برای این چند سال همه بشریت رو تو عبد بدبخت کردی نکردن؟ اگه امیرالمومنین حکومت کرده بود بعد آقای امام حسن، بعد آقای امام حسین، الان اصلا اسرائیل وجود داشت که این همه جنایت کنه؟ سو آمریکا در کار بود، آمریکا تازه پیدا شده اومده انقدر آدم کشته، سرخپوستا کیا کیا کیا، اونا خودش این کار تنها نکرده، انگلستان و چی، بعد دیگه این خلاصه اومد میدون، اونا مثل کنار رفتن، کنار که نرفتن، در کنار هم دیگه هست. دو، انگیزه حاجی نوری از تألیف این کتاب چه بوده؟ در مقدمه کتاب لولو مردم آمده، یکی از، حالا چرا اصلا این کتاب رو نوشتی آقا؟ در اونجا اومده که یکی از علمای بزرگ هند به نام سید محمد مرتضی هندی مکرراً از ذاکران و روزه‌خوانان هند شکایت میکرده که آنان روزه های دروغ میخوانند. همین حالا خود هندی ها، من دیگه میرفتم آخه شبای شنبه برای آقای هندی ها بحث میکردن، اون آقایی که مسئول آموزش بود گفت آقا بی سوادن گاهی میان فقط همین منبرهای خیلی حرفه‌ای رو گوش میکنند و درس نخونده میرن اونجا حسابی میشن خطیب توانا و منبری و روزه‌خوان و چی. از این نه تنها اون موقع بوده، همین حالایش هم حسابی هست. تو خود ایران هم خیلی از این منبری های ما بی سواد هست، سوادی ندارن، فقط باید حرف بزنه، عرفی کنه، مردم رو جذب کنه. مردم دوباره همین ها میرن دنبال آدم ملا ها که نمیرن که حرف حساب بزنه، دنبالش نمیرن. مکرره از ذاکران و روزه‌خوانان هند شکایت میکرده که آنان روزه های دروغ میخوانند و از حاجی نوری خواسته تا کتابی در راهنمایی آنان بنویسند و آنها را از این کار باز دارد. خواسته او انگیزه تألیف کتاب لولو مرجان شده که کتاب بسیار سودمند است که استاد مطهری خیلی تعریفش میکنه. نویسنده این سطور شنیده است که نیز از همون سامان آقای استادی میفرمد خدمت حاجی نوری رسیده و گفتن در هند در بحث‌های میان شیعه و سنی روی این مطلب تأکید فراوان می شود که اگر علی علیه السلام جانشین بلافصل رسول خداست، پس چرا نام او در قرآن در آیاتی که گفته می شود درباره امامت است یاد نشده؟ خب اگه یاد می شود کل قرآن شما زیر سوال می بودی، خرابش می کردی، برای سبب نی بازی نمی دیگه تعریف می کردی. مرحوم نوری برای پاسخ گفتن به اهل سنت تسنن به فکر این می افتد که با نقل نقل و جمع آوری روایات اثبات کنند که مثلا نام علی علیه السلام در اصل آیات نازل شده بوده و هنگام گردآوری آیات اون را انداختن و نباید اهل تسنن بگویند که نام علی در قرآن نازل نشده، به رسول خدا نبوده. نام علی در علی است علیه السلام در قرآن نازل شده به رسول خدا نبوده، نباید بگن. بنابراین انگیزه حاجی نوری اثبات تعریف قرآن نبوده، همون نتیجهش این بوده، انگیزهش نبود، بلکه مطلب دیگری را دنبال میکرد. اما از پیامد بسیار خطرناک این کار غافل بوده که موجب اثبات تعریفه و این خود باید درس عبرتی برای محققان و نویسندگان و گویندگان باشد که همواره به همه جوانب مطلبی که طرح میکنن توجه داشته باشه. خیلی هنرها مثل علامه طباطبایی کار کردن و مثل بعضی از بزرگان که هیچ ناتویی دست کسی نده. خلاصه آتو چی میگن؟ آتو دست کسی نده، زیرا گاهی مستاق همون مسئله معروف میشوند که میخواست ابروانش را درست کند، چشمانش را هم پوچ. مخواستی توی علی درست بکنی، خود قرآن از این سوال بود، آقا رسول الله هم از این سوال بود، اسلام را بود کرد. احتمال تعریف قرآن به دیگه از اسلام گفتم که علمتم علال اسلام هستم، یعنی الان ما خداوند متعال برای ما پیغمبری نفرسته، کتابی نفرسته، یله بره ها همه هم باید بیدین بشیم، سکولار بشیم، نتیجه سکولاره. سه، کسانی که با تاریخ تشیع و عالمان شیعه آشنایی دارن میدانن که علمای شیعه همواره در سنگر دفاع از قرآن اطلاع بودن و هر جا که احساس میکردن که دفاعشان لازمش حتی سریعتر اقدام کردن. کتاب فصل الخطاب در سال 1292 قمری تألیف و در سال 1298 6 سال بعد منتشر شد. این کتاب به محض انتشار و توجه یافتن علما به این مطلب که با هر انگیزه‌ای تألیف شده و مؤلفان هر کس باشد، کتابی است که میتواند بهانه‌ای به دست دشمنان اسلام و تشیع بدهد. اعتراض علمای شیعه را برانگیخت و تصریح به این که محتوای آن مورد قبول علمای شیعه نیست شروع شد. یکی از کسانی که در همون سالهای اول انتشار فصل الخطاب کتابی مستدل و مفصل در رد و نوشت، مرحوم آقای شیخ محمود معرب تهرانی بود. وی با این که از حاجی نوری به عنوان الفاضل الباذل و المحدث الکامل الحاج میرزا حسین نوری دام تأیید و نام میبرد، در مقدمه کتابش می نویسد با این شبهاتی که از طرف نصارا و دیگران درباره اسلام و قرآن مطرح می شود، انتظار این بود که پاسخ این شبهات نوشته شود. اما متاسفانه دیدیم کتاب فصل الخطاب منتشر شد و اطلاع یافتم که برخی از نصارا برای اشکال به قرآن مجید به همین کتاب متوسل شده. از این جهت با طلب خیر از خدای تعالی به فکر نوشتن کتابی افتادم که در اون حقیقت حال با استفاده از ادله بیان شود و خدا می داند که با نوشتن این ردیه قصدی جز رضای خدای متعال ندارد. نام کتاب او کشف الارتیاب و تحریف کتاب رب الارباب. نام کتاب هم آقای شیخ محمود معرب تهرانی. و همین امام زیه یه مدرسه ایست به نام معمار که بنده اونجا میرفتم یه تدریسی داشتم، همین اخیرا که تهران بودم در اونجا ایشون نماز میخونه که دارای مقدمه و سه مقاله و خاتمه است به زبان عربی نگاشته یافته. این بزرگوار در سال 1302 از تألیف کتاب قمری فراغت یافته و نسخه از اون را به محضر مرجع بزرگ تشیع در اون روزگار یعنی مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای شیرازی بزرگ که حاجی نوری مؤلف فصل خطاب از ارادتمندان و پیروان او بوده فرستاد و میرزا هم اون را به حاجی نوری رسانید و شاید تألیف این کتاب اون هم به قلم عالمی محقق و بزرگوار باعث شد که اعتراض به حاجی نوری و فصل خطاب او بیشتر و جدیتر گردد. به همین جهت حاجی نوری پس از مطالعه کتاب کشف الارتیا و همین آقای شیخ محمود معرب پی به اشتباه خود در تألیف فصل خطاب با محتوای خاصش برد و جزوه‌ای در چند صفحه در توضیح مقصود خود و اینکه منظور او اثبات تحریف قرآن نبوده در پاسخ مرحوم معرب تهرانی نوشت و به گفته صاحب الذریه علامه تهرانی حاجی آقا بزرگ حاجی نوری از این تاریخ میگفته که راضی نیستم کسی فصل الخطاب را بدون این جزوه پیوست بخونه. نگارنده این ستودنی آقای استادی سال هاست که در سند تهیه جزوه مذکور بوده که مرحوم آقای نوری نوشته اما با وجود جستجوی بسیار در کتابخانه‌های معتبر هنوز به اون دسترسی پیدا نکرده. بسیار مناسب است به عنوان تکریم و بزرگداشت مرحوم معرب کتاب کشف الارتیا به او به صورت جالبی چاپ شود. از قرار مسموع یکی از دانشجویان دانشکده الهیات دانشگاه تهران تحقیق این کتاب را رساله دکترای خود قرار داده. دیگه بقیهش رو بید خودتون مطالعه کنیم از حال نقل خواستم یه مروری کرده باشیم بریم پس و صلی الله علی محمد و آله چون